بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهر. ما راجع به بحث قدیر مخیر بودیم به اینکه بحث رو زود به اتمام برسونیم و وارد بحث بعدی بشیم که عمدش حوادث هنگامه رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم هست، یا اینکه جریان قدیر رو بست بیشتری بدیم و ناگفته های قدیر رو یک بار مطرح کنیم. من تصمیمم بر این شد که به رغم آماده بودن بحث بعدی، این که ما این بحث رو کامل حلاجی کنیم و هرچی به زوایای مختلفش ورود میکنیم میبینیم که هنوز جای کار داره، و امید این هست که انشالله چه شمایی که در این کلاس حاضرید و چه دوستانی که این بحث رو میشنون از الان که ماها زمان هست تا عید قدیر بعدی، که میدونید عید قدیر بعدی اگر طبق تقویم درست پیش بریم 18 مرداد 18 ذی‌الحجه است و روز شنبه، که انشالله برای قدیر از الان یه نیتی بکنید، یه معاملهی بکنید با امیرالمومنین، معامله معنوی که کاری انجام بدید واقعا برای نشر قدیر، برای جشن قدیر و برای بیان معارف قدیر. حالا هر کسی کاری به ذهنش میاد و اگر اتفاقا متنوع باشه در نشرش چه بسا مؤثرتر باشه، هر کسی هر کاری میتونه انجام بده برای موضوع قدیر، که حالا ما انشالله خواهیم رسید به این موارد که اصلا چطور در بیان اهل بیت عید اعلام شده. خود امیرالمومنین بعدها ظاهرن در دوره خلافتشون وقتی که عید قدیر و روز جمعه مصادف شده بود با هم، چطور این دو عید رو برای مردم تشریح کردن و برای قدیر از مردم خواستن که مهیا کنید، بالاخره به اهل خانه خودتون توسعه بدید، خودتون رو بیارایید، مثلا با دوستان خودتون به قول معروف شادی داشته باشید، و توصیه های اهل بیت و از اون طرف تلاش هایی که کردن برای اینکه بزرگداشت قدیر رو به قرن چهارم نسبت بدن، و در مورد روزه عید قدیر که چقدر ما روایت داریم از اهل بیت که روزه رو چون روز عید هست روزه بگیرید به شکرانه عید، و اینا بعدا تلاش کردن که اشکال کنن بهش، ابن تیمیه و دیگران، مقریزی. حالا من انشالله به اون بواعث خواهم رسید. بذار من انشالله به عشق علی علیه السلام هممون نیت کنیم که این بحث قدیر رو حداقل یک بار بشنوید در طول عمرمون که بالاخره چه اتفاقی افتاده. من ادامه بحث رو که باقی مونده جلو میبرم تا برسیم به خود خطبه مشهور و معارفی که در خطبه مشهور قدیر بیان شده و شرایط بعد از خطبه، یعنی تبریکات و تهنیت‌هایی که بعد از خطبه انجام شد. و شما می‌دونید که 3 روز ادامه داشت، 3 روز تبریک و تهنیت به نسب امیرالمؤمنین ادامه داشت. اولین کسانی هم که در تاریخ طبق تاریخ تبریک گفتن همون اولین کسانی هستن که به عبارتی نقض عهد کردن، یعنی شیخین عثمان، یعنی ابوبکر عمر عثمان، طلحه و زبیر جزو اولین نفراتن، جملاتشون موجوده در منابع فریقین، و تا 3 روز هر مرد و زنی آمدن و به امیرالمؤمنین و پیامبر اکرم تبریک گفتن و بیعت کردن، و پیامبر هم برای اینکه در تاریخ بماند دستور دادن 2 خیمه برپا بشه، 1 خیمه برای ایشون، 1 خیمه برای علی علیه السلام، و همه موظف بودن به هر 2 خیمه سر بزنن. که حالا من این در واقع کلیتی از آنچه باقی مونده هست که انشالله عرض خواهیم کرد. البته ما در مورد خطبه قدیر، در مورد سند خطبه قدیر هم عرایزی داریم، اینکه آیا این خطبه مشهور در احتجاج طبرسی آمده، در چه منابع دیگری آمده. اون خطبه امام هادی علیه السلام در روز عید قدیر که در مفاتیح هم شما میبینید، اون چه هست؟ اون خیلی هم مهمه. به هر حال اینا مباحثی است که باقی مونده و انشالله بهش خواهیم رسید. و داخل پرانتز هم عرض میکنم برای این کلاس، این که شما ممکنه بعد از این ترم بگید خب که چی؟ این سوال ممکن داشته باشه. من ترم اولین جلسه به شما اینو پاسخ دادم، این که شما یک دوره تاریخ اسلام بدون کنکاش، بدون تتبع بخونید، از نظر من هیچ فایده ای نداره در مقایسه با اینکه شما یک حادثه تاریخی رو مدققانه و دقیق بررسی کنید. خب عرض کنم که کتاب های زیادی داریم، مثلا با همین عنوان سرچ کنید تاریخ تحلیلی اسلام یک جلد. مثلا مگه میشه تاریخ تحلیلی اسلام یک جلد؟ جنگ بدر یه صفحه، جنگ خندق یه صفحه، امکان پذیر نیست. اینا رو برید خودتون بخونید که استاد میخواد اصلا. ما برای کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه که برای آقای رسول جعفریان و ترم آینده انشالله من در امتحان شما هست در درس بنده و آقای کاشانی و آقایون دیگر که نصفش رو میان ترم میخونه نصفش رو پایان ترم، تازه اون هم که کتاب خیلی خوبیه، استاد نمیخواد. برید بخونید خودتون حیات فکری و سیاسی امامان شیعه رو میرید میخونید، یه کلاس نمیخواد. ولی این که شما یه حادثه تاریخی رو با رویکرد کلامی و حدیثی بخونید، نقد کنید، بررسی بکنید، در منابع جستجو بکنید، این به نظر من قطعا فایدهش بیشتره. اگر قرار باشه، چون بعضی از دوستان میگن آقا ما مثلا به غیبت صغرا نرسیدیم، ما به دوره حیات امام رضا نرسیدیم، اگه اینجوری شما بعد از کارشناسی ارشد و دکترا تشریف بیارید یه حدود 12-13 سالی درس بخونید، انشالله مثلا به دوره امام صادق ممکنه برسید اگه بخواید بررسید کنکاش تاریخی بکنید. به هر حال بگذاریم و وارد بحث بشیم. خب این بحثی که عرض کردم مخصوص کلاس خود شما. خب دلیل خروج سریع پیغمبر اکرم از مکه بعد از اتمام مناسک حج رو جلسات قبل اشارتاً عرض کردم که پیغمبر اکرم بعد از اینکه مناسک حجشون تموم شد، بدون فوت وقت خیلی سریع از مکه خارج شد و حتی برای وداع هم به مسجد الحرام نیامدن. ولی دقت داشته باشین که مناسک حج تمام شده بود، چون موقعی که حاجیان در سرزمین منا هستن شبها رخصت خروج از منا رو دارند برای آمدن به مکه، برای انجام طواف نسا و نماز طواف نسا و اعمال باقی مونده که مناسکشون تکمیل بشه. بنابراین ممکنه حاجی این اعمال رو در حالی که در منا هست بین منا و مکه رفت آمد کنه انجام بده، ممکن هم حساب کنه بعد از روز مثلا 12 و 13 بره انجام بده. به هر حال پیغمبر از روز 13 ذی‌الحجه بعد از زوال خورشید از منا خارج شدن. علت این سرعت عمل علی ظاهر اینه که گروه های مختلف مردم که به سرزمین خودشون برمیگشتن همراه پیغمبر بیان. اگر مردم متفرق می شدند پیغمبر نمی توانستن اون چی رو که می خواهند بر زبان برانند و به اونها برسونن، و مهم بود که مردم حضور داشته باشن. حالا من راجع به شبکه ارتباطی پیغمبر اکرم در روز قدیر هم و حادثه قدیر هم صحبتهایی دارم، اگر کسی هم رشتش فرنگ و ارتباطات برای موضوع پایین من تا حالا ندیدم. یعنی شبکه ارتباطی که پیغمبر برای ابلاغ این پیام انتخاب کردن و مختصات این شبکه ارتباطی خیلی مهمه که چطور یه حرفی در کمترین فاصله به کل جهان اسلام رسید. خب از سمت دیگری همراهی با پیغمبر اکرم برای مردم در خروج از مکه باعث میشد که اینها این فرصت رو غنیمت بشمارن، خود مردم، و پا به پای ایشون طی طریق بکنه. مثلا برای کسب فیض و شنیدن سخنان پیغمبر، مثلا برای تبرک، برای حتی امنیت راه، اینکه این جماعت با هم یه مسیر رو برن، و اینکه می‌دانستن که آخرین حج پیامبره و پیغمبر به زودی از میان اونها خواهد رفت. اینها دلایلی است که همراهی با پیامبر اکرم رو برای مردم مطلوب و ذی قیمت می‌کنه. وقتی هم که پیغمبر رسیدن و ابلاغ کردن که بهش خواهیم رسید، یه سر و صدایی، سخن اعتراض‌آمیزی ما نداریم. معترضان بعدی، مخالفان امیرالمؤمنین، در اون لحظه با حضرت بیعت کردن و این جماعت فرصت طلب و معترض هم با پیغمبر همراه بودن دیگه. از منا که پیغمبر آمدن، اینا میدونستن دیگه اینجا دیگه جمعیت کمی هستن، نبض مکه دست اونها نیست، طرفدارانشون متفرقن در میان این جمعیت بزرگ و در میان این جمعیت صد و چند هزار نفری به چشم نمیان. یعنی در واقع حامیان اصلی خودشون رو همراه ندارن. حامیان اصلی اینا کیا بودن؟ مردم مکه. در واقع در یک عمل انجام شده اینها قرار گرفتن، به رغم میل درونی خودشون در اون لحظه واقعیت رو پذیرفتند ظاهرن، ولی در عرفات و منا در مقابل پیغمبر گستاخی به خرج دادن و جلسات قبل هم عرض کردم مانع از ابلاغ بشن. خب در مورد اینکه کجا این اتفاق افتاده و علت نامگذاری این مکان به غدیر و خم، یعنی غدیر خم چه هست، اتفاق نظر وجود داره که در 18 ذی‌الحجه در محلی به نام خم پیغمبر اکرم مستقر شدن و ابلاغ ولایت و امامت و خلافت کردن. ابن کثیر به نقل از احمد ابن حنبل که پیشوای حنبلیان هست و صاحب کتاب مسند احمد، به نقل از زید ابن ارقم میگه که ما با پیامبر خدا در منزلی فرود آمدیم که وادی خم نامیده میشد. واژه غدیر هم با اضافه شدن به خم مقید میشه تا از دیگر غدیرها تمایز پیدا بکنه. یعنی ما فقط غدیر خم نداریم، دیگر غدیرها هم با اضافه شدن کلمه‌ای مشخص میشن. مثلا میگن غدیر اشتاد که در نزدیکی اصفان هست یا اصفان، مثلا غدیر برکه که بهش برکت زبیدان میگن، غدیر بنات در پایین دره خماس هست، غدیر سلمان در دره اغراف هست، غدیر عروس باز هم در دره اغراف هست. که به غدیر مورد بحث ما که عرض میکنم این برکه قصهش چیه، به غدیر مورد بحث ما غیر از غدیر خم، غدیر جحفه هم میگن. در حدیث زید بن ارقم هم آمده که پیغمبر در حجۃ الوداع به سوی مدینه آمدن، یعنی از مکه حرکت کردن به سمت مدینه، تا اینکه در غدیر جحفه که مکانی است بین مکه و مدینه فرود آمدن. کشف القمه علی ابن عیسی اربلی جلد 1 صفحه 48 این حدیث زید بن ارقم رو نقل کرده که غدیر جحفه جایی است که پیغمبر در اون فرود آمد و بین مکه و مدینه است. شما معجم‌های عربی رو، کتب لغت عربی رو بررسی بکنید، غدیر رو می شود این چنین تعریف کرد: یک گودال طبیعی در زمین که آب باران و سیل در اون جمع میشه و تا تابستان هم نمیمونه، این تبخیر میشه، گودال طبیعی. لسان العرب، تاج العروس، کتب لغت رو در ماده غدره با غین مراجعه بفرمایید. و حالا اینکه چرا به واژه اینکه چرا به این گودالی که در اون آب جمع میشه غدیر میگن، دلایلی هست. مثلا اینکه گفتن اسم مفعول، چون سیل رو بر جای مینهد. وقتی که سیل گودال رو با آب پر میکنه و اون رو با آبش رها میکنه، این در واقع پر شده است. شما سیل وقتی میاد یه گودال طبیعی که هست آبشو پر میکنه، سیل میره و این آب میمونه. یا گفتن نه، اسم فاعل است از غدر با غین به معنای نیرنگ، به معنای مکر. چرا؟ چون به واردان بر خودش خیانت میکنه، از اونها پوشیده میمونه. شما وقتی یه گودالی طبیعی رو زمین وقتی نگاه میکنی، اون گودال رو ممکنه نبینی و از جنبه دیگری خیانت میکنه به واردان و خودش، به خاطر اینکه موقعی که شما نیاز شدید به آب داری، یعنی تابستون دیگه آبش نیست، در فصل پر آبی آب داره. خب پس علت نامگذاری این مکان اینه که پس یه جای گوده دیگه، یعنی جای گود دره رو. حالا اینکه چرا خم بهش گفتن، یاقوت حموی در معجم البلدان از زمخشری نقل کرده که میگه خم نام یک مرد، نام یک مرد رنگ رزی هست که گودال میان مکه و مدینه که در جحفه واقع شده به اون نسبت داده شده. معجم البلدان جلد 2 صفحه 389. یا از صاحب المشارق نقل کرده خود یاقوت که خم نام بیشه‌ای است در اونجا و در اون غدیری یعنی برکه‌ای وجود داره. خود یاقوت باز در موجمش آورده که غدیر خم در سمیلی جحفه است، در سمت چپ جاده است، آب چشمه‌ای به اون میریزه، چشمه‌ای هم به اون راه داره و اطراف اون درختان فراوان و در هم تنیده‌ای هم قرار داره که اون بیشه رو خم مینامند. خیلی ها دیگه گفتن که من دیگه صرف نظر میکنم در لسان عرب ذیل ماده خممه، ابن اسیر همینجور، معجم البلدان به نقل از هاضمی همینجور. این برای چی من اینا رو ذکر کردم؟ که عرض بکنم که بین دانشمندان درباره واقع بودن غدیر خم در بین راه مکه و مدینه اختلافی نیست، فقط یه اختلاف کوچکی است در تعیین مکان دقیق غدیر خم و محل ایراد خطبه، که خب اکثرا معتقدن در جحفه است. مثلا فیروزآبادی در القاموس المحیط میگه که ذیل ماده خم خممه، که غدیر خم جایی است در سمیلی جحفه میان دو حرم، یعنی بین مکه و مدینه، که من عرض کردم غدیر خم 3 کیلومتری جحفه است و جایی است که راه مردم مدینه، عراق و شام از هم جدا میشه، تا اونجا باید با هم بیان، بعدش دیگه خداحافظ، هر کی میره راه خودش رو. حالا بعضی گفتن 4 کیلومتری جحفه است که در واقع حدود 200 کیلومتری شمال غربی مکه قرار داره و جلسه قبلم عرض کردم که یکی از میقاتهای پنجگان است. خب نکاتی وجود داره راجع به این اجتماع و این خطبه. یکی این که پیغمبر اکرم میدانستن که بسیاری از مسلمانها دارای یک ایمان سطحی و ظاهریه، چون اغلب مردم بعد از فتح مکه، یعنی در 2 سال آخر زندگی پیغمبر اکرم، مسلمان شده بودن و چون در بادیه بودن و طبق شیوه های جاهلی و رسوم قبیله‌ای روزگار سپری میکردن و از طرفی هم زعمای اونها اجازه تبلیغ به مبلغان نمیدادن، چیز زیادی از اسلام نمیدونستن. اینا نو اسلام بودن، نسل جدید بودن که اون دوران قبل رو درک نکرده بودن و به سختی هم تحت استضعاف زعمای خودشون بودن، یعنی زیر بلیت دیگران بودن. اینا یه گروه هن، یه گروه هم طمع ورزانی هستن که بالاخره با گسترش و نشر سریع اسلام تمایلات اونها برانگیخته شده بود، ثروت هایی برای خودشون فراهم آورده بودن که به برکت اسلام. خب به هر حال بله، یه عده اینا بودن که اینها به برکت اسلام بالاخره ثروت هایی رو به جیب زده بودن با قیافه های امام زین العباسی. باز یه گروه هایی در مدینه داریم، در واقع صنف شناسی مردم به چه ترتیب بوده. گروه هایی هم در مدینه بودن که اینا باز با اسلام آشنایی نداشتن و خیلی از اینا در خفا در واقع فرصت رو برای توطئه علیه اسلام و مسلمان ها غنیمت میشمردن. ادعای هم که هنوز اسلام نیاورده بودن، فقط ظاهرا تسلیم شده بودن. بعدن که اینا فرصت ابراز وجود پیدا کردن، هیچ توطئه‌ای رو دریغ نکردن. اینا همه نشون میده شدت خطری که اسلام و مسلمین بعد از پیامبر اکرم با اون روبرو بودن. یعنی من میخوام اینو به شما عرض بکنم که تصور نکنید در یک جمعیت بزرگی پیغمبر اکرم ابلاغ میکنن، همم تبریک میگن و تا سالهای سال به خوبی و خوشی کنار هم زندگی میکنن. اصلا به این ترتیب نیست. این خوب من جلسه قبل هم عرض کردم، این خوفی که پیغمبر اکرم از ابلاغ دارن، که دیگه من میخوام به متن مشهور خطبه زودتر برسم. بفرمایید. مردمان مکه و مدینه رو جلوتر عرض خواهم کرد با همین شبکه ارتباطی. اصلا پیغمبر میخواستن در بین اینا بگن که اینا برن مهمترین خبر رو بگن. ببینید خود در واقع خود حج به جلوتر هم عرض خواهم کرد که یه مناسک عبادی با حضور پیغمبر، پیغمبری که میبینن آخرین سال حضورم، خب اینا میرن تعریف میکنن دیگه. و پیغمبری که میگه برید بگید، یعنی اون که پیغمبر میگه این حرف منو به دیگران برسونید، بهش میگن دواعی نقل، انگیزه های نقل اینها برای این جریان زیاد بوده. بالاخره کاری که پیغمبر اکرم در حجۃ الوداع انجام دادن برای حفظ تعالیم الهی، صیانت و مراقبت از عقاید مسلمان ها، به قول معروف ناظر به همین مسئله بوده. یعنی خود همین اجتماع عظیم، تعداد زیاد مردم، آوردن مردم به مقدس ترین مکان و همراهی خود پیغمبر به عنوان مقدس ترین مخلوق. پیغمبر نفرمود امسال همه برید حج، بعد به یک نفرم بگه برو خودت مثلا اینو ابلاغ کن. حالا یه مثال ناقص بخوام بزنم، این که مثلا شما یه بزرگی میخواد یه پیامی رو به شما برسونه، شما رو میفرسته اردو، شما میرید اونجا، یه نفرم میاد میگه فلانی مطلب رو به شما اعلام کرد، تا اینکه خودش با شما میاد و اسباب و وسایلم خودش مهیا میکنه و اونجا برای شما صحبت میکنه. همه اینها برای ثبت اون خاطره در ذهن و جان شما تأثیر بسیار بسزایی داره. یعنی ضمن اجتماع عظیم و تعداد زیاد و تأکید بر اینکه همه بیان امسال حج، خود پیغمبر همراهی بکنن، مردم رو هم به مقدسترین مکان بیارن. حالا شما اگر خواستید کار تربیتی کنید، یادتون باشه یک سفر، یک اردو، یک زیارت بردن تأثیرش چندین برابر ایستاییه و تبلیغ مداوم. یعنی هیئتی که میخواد موفق باشه، من همیشه به رفقا میگم هیئتی که میخواد موفق باشه حتما باید اردویی داشته باشه، حتما باید مشهد ببره، باید کربلا ببره، باید راهیان نور ببره، باید اردوی خارج از شهر ببره. کلن یادتون باشه برای تأثیر بیشتر فرایند عادی شدن رو همیشه به هم بزنید. و ممکنه تعداد زیادی در یک کاری، در یک فرآیندی با شما همراهی بکنن، ولی شما حواست نیست که ضمن اینکه شما به پدیده عادی شدن مبتلا شدی، اونا هم به همین پدیده مبتلا شدن. یه تا مثلا براشون مسجد رفتن عادت میشه، هیئت رفتن عادی میشه. شما عادی بودن رو باید به هم بزنید. یکی از چیزایی که به هم میزنه هجرت کردن، سفر رفتن، بر هم زدن قالب ها. اینو سعی کنید در همه کار زندگیتون رعایت بکنید. هیچ وقت سعی کنید عادی نشید. عادی شدن شروع مرحله افسردگی است. عادی شدن برای برهم زدن عادی شدن، یادتون باشه کارهای متحورانه، جسورانه، کارهای بدون تدبیر، همراه با بغض، همراه با کینه، اینا منظور من نیست. ولی هیچ وقت نذارید عادی بشید، نه برای دیگران، برای خودتون. یعنی همیشه یک چیز بزرگ رو جلوی چشمتون داشته باشید، تغییر بزرگ. اگه شما عادی بشه براتون، حیاتتون براتون عادی بشه، سال دوم با نشاط میاد سر کلاس، با عشق میاد سر کلاس، سال پنجم میشه شما میاد باید بریم کلاس، الان کلاسه. و این کلاس های سال بعدا یادتون میفته که بعدا برسمان میرسین که میگید کلاس های سال اول دو سوم چقدر استفاده کردم. سال پنجم و ششم دیگه میایم کلاس رو میایم، بعدم میرید مثلا کارمند میشید، مثلا 8 میرید سر کار، 4 بعد از ظهر میایید مثلا آخرش جوری میخوابید خونه، مثلا فوتبال نگاه کنید، دوباره فردا شروع میشه. مراقب باشید که عادی شدن روندها شروع بیماری افسردگیه از نظر حدیر. و عرض کنم خدمت شما که همیشه تغییر بزرگ جلوی چشمتون باشه، یکیش اینه که کار فرهنگی خواستید بکنید حتما خلاصه نقل مکان کنید. حالا الان شرایطش نیست تو دانشگاه، ما مثلا شرایط من هم اختزا نمی‌کنه. بعضی از کلاس ها که می‌بینید وضعیتش مثلا آقا مثلا امروز میشه مکان کلاس رو عوض کنیم، مثلا یه تابستون یه بهاری مثلا یه زیلوی بندازید تو این خیابون پایین، مثلا یه کسی چای بیاره، مثلا هر چیزی. اینکه من یه مثال خیلی سطح پایین زدم، عادی شدن پدیده خطرناکه. فردا ازدواج می‌کنه مثلا احساس میکنم دیگه خب همسرم برام عادی شده. وقتی عادی میشه مثلا آغاز یه سری انحرافات و خطراته. مثلا میری سر کار دیگه این کار برات عادی میشه، اولا حرارت داری، شور و حماسه داری، بعد دیگه کار نمیکنی، مال شبهناک وارد زندگیت میشه. این مسئله مهمیه که شما در طول دوران تحصیلتون در هر رشته، در هر دانشکده‌ای که هستید و در هر وضعیت خانواده‌ای که هستید، این خطر شما رو تهدید خواهد کرد و این رو به هم بزنید. و بازم تاکید میکنم یه عده اینو اشتباه گرفتن تو جامعه، میبینید دیگه مثلا یهو یه آدم 80 ساله مثلا یه کاری میکنه که شما میگی این کار آخه در شأن مثلا، یا یهو مثلا برای اینکه خودشو متفاوت جلوه بده یه حرفی میزنه که نه منظور من این نیست، این بیشتر تعبیر من حماقت میشه و مردم اینو میفهمن. اینکه مثلا یه آدم یهو یه حرفی بزنه که جست اپوزیسیون بگیره، مثلا حالا 4 نفرم اونجا برای شورا میکشن، اینا بیشتر علائم خرفت شدنه تا برهم زدن عادت. عبادت نذارید براتون عادی بشه. عبادت برای آدم عادی بشه بگذاریم، من این چون بحث من نیست، اگه در این موضوع سوال دارید بعد از کلاس در خدمت. بالاخره پیغمبر خودشون همراهی کردن به عنوان مقدسترین مخلوق در مقدسترین مکان برای انجام یکی از بزرگترین شعائر عبادی، یعنی حج، که اصلا حج عمل جمعیه، حج عمل جمعیه، یه عمل عبادی جمعی فردی نیست. پیغمبر نگفتن همه برید مثلا در منازلتون دو رکعت نماز بخونید، چون نماز هم میتواند فردی باشد هم جمعی، ولی حج نمیتواند جز حالت جمعی برپا بشه. و حالا شما اینجا ببینید چقدر این مهمه که الان دشمنان اسلام هزینه میکنن، برنامه‌ریزی میکنن برای عقیم کردن هدف حج. یعنی که مسلمان ها از اقصا نقاط اسلام و دنیا کنار هم جمع میشن و هیچ کاری با هم ندارن. یه حج خونسای مثلا بدون براءت، بدون شور، بدون حماسه، بدون برانگیخته شدن، چون اصلا حج برانگیخته شدن، حج یعنی بعثت، الحج و بعثون، یعنی اصلا حج خودش برانگیخته شدن. در حال همه و همه برای رویارویی با توطئه های پیش روی پیامبر، اتمام حجت پیامبر با همه مردم، برای درهم شکستن کید فرصت طلبان، خلاصه این فعالیت های پیغمبر و این اهداف پیغمبر همراه بود. یه هدف دیگه هم بود که امت بالاخره در مقابل مسئولیت خطیر خودش قرار بگیره و پیغمبر به همه تفهیم کنن که اجرای این فرمان بر عهده تک تک شماست. این که مردم بنشینند همینجور نگاه کنند و همیشه یک عده مجری باشند، مثلا آیا این سیاست درسته، این که مثلا یه مراسمی برپا بشه همیشه یه عده برپا کنندن یه عده استفاده کننده محضن، یا مثلا امروز مقام معظم رهبری فرمایشات مهم میفرمونه که مردم فاصله بگیرن. مردم بله، به مردم هم برمیگرده، یه چیزایی به خود مردم برمیگرده، مردم باید اداره کنه. اینکه ما بشینیم مثلا یکی بیاد این سنگا رو جمع کنه از خیابون. این نافی مسئولیت مسئولین نیست. حالا مسئولین مثلا ما الان چیزی به نام مدیریت شهری نداریم، مثلا نداریم. من دیروز مسیر مثلا 20 دقیقه رو ساعت 1 راه افتادم 3 رسیدم، ببخشید 4 رسیدم، ساعت 1 تا 4 مثلا تو راه بودم. مردم باید به داد مردم ولی برسن، این نافی مسئولیت مردم نیست. ولش کن، خود مردم برای همچی کار. بعد هی میگن آقا شما این کارا رو نکنید. تا کی مردم به فکر مردم باید باشن؟ همیشه مردم همیشه باید به فکر مردم باشن. اتفاقا مردم خیلی راحت تر میتونن به فکر مردم باشن. وقتی کسی مسئولیتی نداره یا دست و پاگیر نیست یا توی فضای مثلا تکلفی نیست، چه بسا راحت تر باشه. ولی نافی مسئولیت، یعنی میخوام بگم خیلی امید بستن هم کار اشتباهیه. شما دقت کنید دیگه، من حرف دارم حرف خارج از درسه ولی مهمه. ببینید مثلا ما تبلیغ رو داریم دولتی میکنیم یا مثلا کردیم، بعد یه جایی هم که تبلیغ مردمیه هی ورود میکنیم دولتی، شما ول کن دیگه. مثلا اگه فلان بنیاد، فلان قرارگاه، فلان مثلا مجموعه بیاد مثلا در فلان جا مستقر بشه 10,000 تا غذا بده برای 40، این هنره؟ کوتا مدت خوبه، چون موقعی که مدیر عوض بشه اون دستگاه عقب نشینی کنه دیگه کسی، قبلا مردم مثلا شاید خانواده 10 پرس غذا میدادن 5 پرس غذا میدادن، یا نه میگفتن ما 5 نفریم یه غذا اضافه میپزیم. وقتی یه دستگاهی میاد 10,000 تا غذا میده دیگه این احساس میکنه نمیتونه جوابگو باشه، میکشه کنار. وقتی اون دستگاه اومد مثلا تو یه جایی مثل 40 ورود کرد، بعد که رفت کنار دیگه اون کسی که اول بوده بر نمیگرده. اینکه مثلا 40 رو موکب‌های میلیاردی و آنچنانی و موکب‌های پر از خدمات شما کنار یه موکب محقر عراقی برپا میکنی، این در بلند مدت به نفع یا به ضرره؟ ها برو کنار دیگه، همه جا رو نمیشه اداری کرد یا دولتی کرد. تبلیغ باید مردمی باشه. برای همینه که شما 22 بهمن تشریف میبرین در راست و چپ خیابون، شما تشریف میارید و بند ما که میایم کسی خب به ما پول نمیده، ما خودمون میریم، ولی ما فقط شرکت کننده ایم. سمت راست و چپ خیابون شهرداری منطقه 2، آموزش پرورش منطقه 8، شهرداری ناحیه فلان، چه میدونم اداره مسکن و شهرسازی، اینا برای مردم برنامه اجرا میکنن، یه آبخونک دست مردم میدن. کجا یه نفر میاد میگه که مثلا جوانان منطقه 10، چه میدونم مثلا بسیج مسجد فلان، هیئت فلان بیاد شربت بده مردم، آب بده، اصلا ساندیس بده. بابا من نمیدونم شما همه میگید راهپیمایی که ساندیس دست ما نمیده، آقا ساندیس بدیم به مردم. ما راهپیمایی میریم ما اصلا ساندیس خوریم، میتونیم میریم ساندیس بخوریم، ولی چرا همش باید دولتی باشه؟ چرا؟ چرا مثلا شهادت امام رضا علیه السلام میشه مثلا یه عده پیاده میرن مشهد؟ خیلی خوب شده، خیلی پیشرفت کرده، خیلی، ولی واقعا جوابگوه مثلا چند میلیون زائر میره مشهد؟ بالاخره مردم یه کاری بکنن، یه همتی بکنن. مردمی که برای امام حسین این کارو میکنن اینو تسری بدن، و اینو مردم برای امام حسین کارو میکنن. وقتی مثلا ارگانهای دولتی مثلا میان مثلا به هیئت‌ها کمک میکنن، این خوبه یا بده؟ خب قطعا بده، مردم رو سرد میکنه. با همون من بعضی هیئت ها که مثلا ما میدیم مردم اداره میکنن دیم. مثلا نگاه میکنیم که مردم چجوری کمک، مثلا 1,000 تومان طرف کارت کشیده، 1,000 تومان 500 تومان کمک کرده، خیلی مهمه. بگذاریم، به هر حال پیغمبر مسئولیت رو متوجه امت کردن، به همه تفهیم کردن که اجرای این فرمان بر عهده شماست. من جلوتر خواهم گفت چقدر پیغمبر گفتن معاشر الناس، آی مردم. و اصلا این صفحه اولی ها، این مسئولین، این ها اصلا خاطب نیستن. آه مردم، شما برید این کار انجام بدید. دستاورد دیگر این رخداد مهم در این شرایط این بود که این شیوه انحصار رو از گروه معینی که فردا بتواند ادعا کنه که من به تنهایی صاحب حل و عقد این مسئله هستم، من به تنهایی صالح این موضوع هستم، رو این انحصار رو در بیاره، خارج کنه از دست اونها. یعنی پیغمبر قضیه رو همگانی کرد، مسئله همه امت باشه، نه مسئله یک عده خاص. یعنی بنابراین این موضوع نه حق قریشه، پیغمبر در یک اجتماع بزرگ و عمومی داره این مطلب رو اعلام میکنه، نه حق قریشه و نه هیچ گروه دیگری که در این مورد تصمیم گیری بخوان بکنن و ولایت رو در انحصار خودشون قرار بدن. و ضربه ای برای کسانی که قصد داشتن دین و سیاست رو بر پایه اصول و مفاهیم جاهلی در توبره خودشون قرار بدن، اون هم بدون پشتوانه علمی بر پایه هواهای نفسانی و کینه های زشت. و نکته آخر که من دیگه میخوام وارد خطبه بشم و یک بار خطبه رو از لحاظ معارفی با هم مرور کنیم و بعد بحث بکنیم راجع به سند همین خطبه، من اول بحث نمی کنم که شما به معارف دل بدید و فصول مختلفی که در این خطبه آمده. نکته آخر این که حضور پیغمبر اکرم در موسم حج یک شور و هیجان وصف ناپذیری به این مراسم بخشیده بود که انگیزه قوی، همونجوری که عرض کردم، دوایی نقل، انگیزه های قوی برای نقل خاطرات این سفر به یاد ماندنی برای مردمانی که منتظر بودن حاجی ها برگردن زیاد بود. همه چشم انتظار بودن، مشتاق شنیدن سخنان حاجی ها بودن که حالا نه تنها رفتن حج و عمل عبادی انجام دادن، حج واجب، با پیغمبر رفتن و خاطراتی دارن از پیغمبر و پیغمبرم تأکید کرده که حاضران به غایبان برسانن. الا فلیبلغ الشاهد الغائب، اونایی که هستن برن ابلاغ بکنن به اونایی که نیستن. ضمن این که پیغمبر تأکید کردن که این آخرین دیداره، من به زودی از بین شما خواهم رفت. این یعنی احساس و انگیزه و هیجان حاجی ها در نشر این واقعه بسیار زیادتر میشه، حجت رو بر خردمندان و زیرکان تمام میکنه دیگه، جای عذر و بهانه رو میبنده و بازنشرش هرچی انجام بده یک صدمه مهلکی به فرصت طلبان و معاندان وارد میکنه. حالا اینو شما اینجا دارین، بعدا ما باید برسیم که خب چی شد که این حادثه با این طراحی به این نقطه رسید که در واقع مردم هی سعی کردن خودشون رو به فراموشی بزنن. فاطمه زهرا و امیرالمومنین هی سعی کردن مردم رو به یاد بیارن. فاطمه زهرا سوار بر مرکب شد، رفت در خونه تک تک انصار رو زد که مگه شما نبودین؟ مگه شما نشنیدین؟ چه اتفاقی از این واقعه تا اون واقعه افتاد؟ و دقت داشته باشید، من جلسه قبل بارها تاکید کردم آنچه پیغمبر اکرم در طول عمر مبارک شریفش در اثبات حقانیت و فضیلت و خلافت و ولایت و امارت امیرالمومنین بیان کرده بود، هیچ کدام از اونها در یک جمع عمومی که فقط منحصر در مدینه نشه، فقط منحصر به همسایه های مدینه نشه، هیچ کدام مثل واقعه قدیر نیست که پیغمبر یک بار یک جا با یک طراحی که من با جلسات متعددی دارم روش اصرار و بحث میکنم، پیغمبر این موضوع رو انجام دادن. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد.